ضمن عرض حالا سلام مجدد خدمت دوستان و بزرگواران عزیز که خدمت شما هستیم، در این جلسه همچنان که ابتدای بحث عرض کردیم به بحث وظیفه والدین در حوزه تربیت سیاسی و اجتماعی فرزندان از منظر فقهی نگاه میکنیم. بس ما ادله از نگاه فقهی وقتی که بخوایم به حوزه تربیت اجتماعی و سیاسی فرزندان نگاه بکنیم، نقش خانواده به عنوان یکی از عوامل، حالا در کنار حکومت، در کنار علما، در کنار معلمین، اینها هر کدام یک وظیفه دارن در حوزه تربیت اجتماعی و سیاسی و به خصوص خانواده رو اینجا ما میتوانیم در واقع یک نقش ویژه‌ای برای خانواده در نظر بگیریم. چرا؟ سوال همین ابتدا، چرا خانواده در حوزه تربیت اجتماعی و سیاسی یک نقش ویژه‌ای دارد؟ توجه بفرمایید، ما حوزه‌های مختلف تربیت را بر اساس حالا یک نیازهای طبیعی که افراد دارن در واقع می توانیم سامان بدهیم. یکی از نیازهای طبیعی در همه انسان‌ها اون حس ارتباط و در واقع پیوند با دیگران هست که در طبیعت همه ما قرار داده شده، و حالا والدین به خصوص در واقع در پرورش این حس یک موقعیت بسیار برجسته و ویژه‌ای دارن. از این لحاظ هست که ما میگیم که نقش والدین در حوزه پرورش سیاسی و به خصوص پرورش اجتماعی حائز اهمیت و مهم هست. بنابراین با این توضیح مقدماتی خدمت شما عرض میکنم که خانواده و والدین میتواند اون عناصر مهمی که در حوزه تربیت اجتماعی و سیاسی برای ما مهم هست، مثل پرورش حس احترام به دیگران، پرورش حس در واقع التزام به حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی، پرورش روحیه تعاون اجتماعی، پرورش حس و روحیه مشارکت در امور اجتماعی و سیاسی، و روحیه به خصوص روحیه پرهیز از بی‌تفاوتی. خانواده، فضایی که در واقع محیط خانواده، شرایطی که خانواده و فرزندان در واقع حالا در به لحاظ امتداد در واقع دوره طولانی که فرزندان از بعد به تولد در کنار والدین هستند تا در واقع سالهای دوره کودکی، دوره نوجوانی، حتی بعضی در دوره نوجوانی در کنار خانواده هستند، و خانواده به لحاظ پاسخهایی که در واقع میتواند به نیازهای مختلف کودکان در حوزه عاطفی، در حوزه مادی، یعنی نیازهای متنوع را میتواند برآورده کند، در این جهت هم یک جایگاه بسیار برجسته و ویژه‌ای دارد. و خب بر همین اساس بعضی از آسیب‌هایی که ما در حوزه تربیت اجتماعی و سیاسی دچار اون هستیم برمیگردد به اون اقداماتی که در خانه و خانواده از ابتدا صورت نگرفته. بنابراین حالا این نکته دیگه، و نکته بعد این هست که وظیفه این تربیتی در حوزه سیاسی و اجتماعی رو ما از منظرهای مختلف میتونیم بررسی بکنیم. از منظر جامعه شناسی، جامعه شناسا میتونن این مسئله رو بررسی کنن که ما چگونه میتوانیم نسلی را پرورش بدیم که از در واقع جامعه پذیر باشد. حالا از نگاه اونها در حوزه در واقع تفسیر، ما چگونه میتوانیم در نسلی را پرورش بدیم که اون صلاحیت های اجتماعی لازم را داشته باشد، در حوزه اخلاق همینجور اون اخلاقیات اجتماعی را داشته باشد، حالا در هر حوزه متناسب با ادبیات همون حوزه در واقع میتوانیم نگاهی به حوزه اصلاح ارتباطات اجتماعی و رعایت مسئولیت‌های اجتماعی داشته باشیم. یکی از در واقع قلمروهایی که صاحب نظران می توانند و بلکه به طور جدی لازم هست در این قلم این حوزه وارد بشد، این حوزه تربیت اجتماعی هست از نگاه فقهی، چون ما قلمرو فقه را در واقع قلمرو در ارتباط با قلمرو دین در نظر میگیریم که قلمرو دین یک قلمرو حد اکثری هست، محدودیتی ندارد. همونطور در ساحت‌های مختلف تربیت، حالا در رفتارهای جوانهی، رفتارهای جوارهی، ما لازم هست که به فقه مراجعه بکنیم و میتوانیم از در واقع با مراجعه به ادله مستند فقهی احکام شرعی را استنباط بکنیم. از جمله اونها همین حوزه تربیت اجتماعی و سیاسی هست و به خصوص والدین به عنوان یک گروه از مکلفین و در واقع عوامل تعلیم و تربیت، وظایف تربیتی متنوعی در قبال فرزندان خودشون دارن، از جمله در تربیت سیاسی، پرورش سیاسی، پرورش اجتماعی و زمین سازی برای رشد بصیرت سیاسی و در تحول اجتماعی اونها. حالا با این توضیح خدمت شما عرض میکنم که ما اگر بخوایم مسئله وظیفه والدین در تربیت اجتماعی و سیاسی رو بررسی بکنیم، به طور اجمال روش ورود ما به این بحث برای ارائه ادله فقهی، روش ورود ما به این بحث بر این اساس هست که ابتدا یعنی ادله و قواعد عامه رو ما می توانیم در این زمینه بررسی بکنیم. علتش هم این هست که ما به صورت خاص مثلا اینجا این موضوع یک در واقع مصداق خاصی ندارد که فرض کنید یه وقت ما داریم میگیم که پرورش روحیه نماز خواندن، خب اونجا میدونیم میریم سراغ یک روایتی که در اون روایت اینجا مطرح کرده است که مثلا علمو سبیانکم فلان، این ورزش را یا این نماز را اینجوری به بچه خودتون یاد بدید. ولی ما در حوزه تربیت اجتماعی و سیاسی ادله ناظر به در واقع این اینجا ما یک هویت جمعی را در نظر داریم، یعنی تربیت اجتماعی متشکل از عناصر مختلفی هست، یک موضوع و مصداق واحدی نیست که یک دلیل خاصی هم درباره اون در واقع وارد بشه. بنابراین ما ابتدا ادله و قواعد عامه را مراجعه میکنیم که حوزه اونها بسیار وسیع هست و شامل قلمروهای مختلف است، از جمله حوزه تربیت سیاسی و اجتماعی، بعد قواعد تعلیمی و تربیتی، قواعد تربیتی و در نهایت قواعد تعلیمی. یعنی در از این از زوایای مختلف ما میتوانیم وارد بشویم و این بحث را در واقع حکم فقهیش را پیگیری بکنیم. به خصوص حالا در حوزه این مسئله مد نظر ما، وظیفه‌ای که اجمالاً از ادله فقهی ما میتوانیم استفاده کنیم که والدین به عنوان مکلف در این زمینه وظیفه تربیتیشون چی هست، وظیفه یعنی از ادله عامه ما میتوانیم حکم وجوب کفایی را برای والدین استفاده بکنیم. یعنی والدین، نظام کارگزاران حکومتی، معلمین و حالا عالمان دینی، اینها همه در قبال تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان، کودکان مسئولیت دارند. این مسئولیت البته واجب کفایی هست، یعنی اگر والدین نسبت به این مسئله اقدام مناسب را انجام دادن از دیگران ساقط هست، و ولی اگر هیچ کدام انجام ندادن همه در قبال این کوتاهی مقصر هستند و معاقب خواهند بود. این حکم در واقع وجوب کفایی هست. خب این حکم اجمالی، اما اگر بخوایم بریم سراغ ادله، من اشاره اجمالی به مجموعه ادله میکنم و یک دلیل رو به صورت خاص در این مسئله بررسی میکنیم. اون مجموعه ادله که به گونه ای میتوانند ناظر به حوزه تربیت سیاسی و اجتماعی باشن، یعنی ما اگر بخوایم وظیفه والدین در این عرصه را استفاده کنیم، یک ادله عامه وجوب حفظ نظام. ما از دلیل وجوب حفظ نظام، حالا با تفاصیلی که این دلیل دارد، وجوب حفظ نظام اجتماعی و منع و پیشگیری از اختلال در امور زندگی مردم، هرج و مرج و از هم گسیختگی اجتماعی و در واقع منع اختلال، حرمت اختلال در زندگی اجتماعی مردم، می توانیم در واقع حکم وظیفه والدین در این عرصه رو استفاده کنیم و اون هم در واقع حکم الزامی هست. یعنی اگر بی توجهی به تعلیم و تربیت اجتماعی و سیاسی زمینه‌ای بشود، مقدمه‌ای بشود برای اینکه فرزندان ما در آینده مرتکب اعمالی بشن و پای در مسیری بگذارن که موجب اختلال در نظام زندگی اجتماعی مردم بشود، موجب هرج و مرج اجتماعی بشود و جامعه را به سمت از هم گسیختگی در واقع بکشاند، این کوتاهی در واقع حرام هست و والدین در واقع اینجا از یک تکلیف الزامی خودشون در واقع تمرد کردن و کوتاهی کردن. این پس بحث وجوب حفظ نظام. حالا قاعده های دیگری داریم، قاعده اعانه بر به، قاعده حفظ علو و عزت مسلمانان. یکی از قواعدی که در حوزه فقه تعلیم و تربیت اجتماعی قابل توجه هست بحث عزت و علو مسلمین و عزت مسلمان ها هست که ما روایات مشهوری داریم در خصوص حفظ علو اسلام و مسلمین که در واقع مسلمان ها موظف هستند برای اینکه تلاش بکنند اقدامات لازم را انجام بدهند تا فرد مسلمان، جامعه مسلمان، حکومت اسلامی در واقع بتواند اون عزت اسلامی را حفظ بکند و جایگاه و وجاهت اون محفوظ بماند. حالا اون آیه قرآن که می‌فرماید ولا یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اون بحث نفی سبیل یا اصلا قاعده نفی سبیل که اونجا مطرح هست، یا همینجا باز روایات مشهوری از پیامبر خدا در این زمینه داریم که نهی میکند از بحث علو اسلام و مسلمین را مطرح میکند. در این حال اون نکته ای که ما میخواییم عرض بکنیم این است که اگر در واقع این اقتضای حفظ علو و عزت مسلمان ها این باشد که والدین باید این روحیه در واقع حفظ عزت، عزت نفس، کرامت نفس و در واقع علو نفس را در کودکان خودشون پرورش بدن و کودکان خودشون را آماده کنند برای اینکه در این مسیر حرکت بکنند و فعالیت‌های لازم را انجام بدن، خب حالا اگر این اقدامات تربیتی لازمه حفظ عزت مسلمان ها باشد، وقتی که حفظ عزت اسلام و مسلمان ها یک امر واجبی هست، اون اقدامات تربیتی هم به عنوان مقدمه واجب هست و والدین موظف هستند که بیان در واقع اون حالا در حدی که در واقع توان دارن. ما در واقع خدای متعال لا یکلف الله نفسا الا وسعها، بیش از حد توان هیچ تکلیفی را بر عهده کسی قرار نداده است، اما در حد توان باید اقدامات لازم را انجام بدن و اصلا متوجه این تکلیف باشن که ما در قبال عزت اسلامی مسئول هستیم برای اینکه مقدمات اون در واقع زمینه اون فراهم بشود. حالا قاعده های دیگه هم داریم، مثل قاعده استقلال و خودکفایی، قاعده دفاع از مسلمین، لزوم دفاع از کیان در واقع مسلمان ها، قاعده لزوم اهتمام به امور مسلمان ها که در این خصوص روایت خاص داریم که می فرماید اگر کسی اهتمام به امور مسلمان ها نداشته باشد، این مسلمان نیست. روایتی که از سندش هم به لحاظ در واقع اعتبار سندش هم قابل تصحیح است و در واقع اینجا وظیفه الزامی دارن مسلمان ها نسبت به در حوزه اهتمام به امور مسلمین، توجه به امور مسلمین و در قبال اون منع از بی تفاوتی نسبت به این که در جامعه ما، در اطراف ما، در شهر ما داره چه اتفاق میفتد و چه بلایی داره مثلا بر این بر سر جامعه میاد. خب این ذیل قاعده اهتمام به امور مسلمین توجه به این موارد لازم است. حالا عرض میکنم که اگر لازمه اهتمام به امور مسلمین تربیت مناسب و مقتضی باشد، به عنوان مقدمه این واجب والدین موظف هستند که فرزندان خودشون رو آماده کنند روحیه در واقع بی تفاوتی در فرزندان خودشون در واقع ایجاد نکنند و در نقطه مقابل اون در واقع فضای توجه، مسئولیت پذیری، اهتمام به در واقع مشکلات جامعه و توجه به مسئولیت‌های اجتماعی را پرورش بدن. باز قاعده لزوم عدالت را داریم، قاعده ولایت را داریم، قاعده لزوم وعده صادق و وفاداری را داریم و قاعده لزوم اصلاح ذات الوجه. اینها حالا عناوینی بود که من به صورت گذرا میخواستم از روش عبور بکنم. اون نکته اصلی که اینجا میخواییم بهش بپردازیم بحث سیره عقلا هست که در حوزه تقسیم بندی ادله خدمت شما مطرح کردم که ما میتوانیم ادله محل بحث را در چهار بخش مطرح بکنیم: ادله عامه، ادله تعلیمی و تربیتی، ادله تعلیمی یعنی تعلیمی و تربیتی در کنار هم، بعد تعلیمی جداگانه و تربیتی. در حوزه ادله تعلیمی و تربیتی یکی از دلایلی که ما میتوانیم بهش استناد بکنیم به لحاظ فقهی سیره عقلا هست. سیره عقلا دلیل دیگر نامه امیرالمومنین، نامه سیره که نهج البلاغه، نامه امیرالمومنین علی علیه السلام به امام حسن مجتبی و سیره حضرت لقمان هم در اون خطابی که نسبت به فرزند خودشون دارن در حوزه تربیت اجتماعی قابل استناد هست. به خصوص بحث سیره عقلا را خدمت شما عرض کنیم. حالا اگر فرصت شد اون نامه فرازی از نامه امام علی علیه السلام خطاب به امام حسن مجتبی را هم عرض میکنیم، نامه 31. اما سیره عقلا، ما برای اینکه به لحاظ فقهی بتوانیم به سیره فقها، سیره عقلا استناد بکنیم و بر اساس سیره مفاد سیره عقلا بتوانیم در واقع حکم فقهی بیان بکنیم که حکم فقهی هم از حالا احکام خمسه تکلیفی وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه، ما داریم اینجا استناد میدیم این حکم را به شریعت، به دین و به خدای متعال. بس این هست که حالا چگونه بر اساس چه توجیهی ما میتوانیم سیره استناد با تکیه بر سیره عقلا بیایم بگیم که این حکم در واقع اینجا یک حکم الهی را ما میتوانیم استفاده کنیم. خب این بحث سیره عقلا مستدر هستید دیگه، چند تا شرط باید داشته باشد. از جمله اونها این است که حجیت سیره عقلا وابسته است به کشف امضا و موافقت شارع. یعنی اگر سیره جاریه‌ای درباره عملکرد عقلا الان وجود دارد و عقلای عالم بر اساس اون دارن عمل میکنن، حالا ما میخوایم از این سیره بر مبنای این سیره حکم شرعی را استفاده بکنیم، لازم هست که بتوانیم در واقع امضای شارع را پای این سیره عقلا قرار بدیم. آیا ما میتوانیم در واقع این سیره ای که از عقلا مشاهده میکنیم امضای شارع را پای این سیره قرار بدیم، پای این عمل کرد قرار بدیم، تقریر شارع و تایید شارع را بگیریم؟ یک، پس کشف امضا و موافقت شارع لازم هست. دوم، اینکه این سیره باید مستمر باشد تا زمان معصوم، یعنی این اتصال و ارتباط عملی این سیره از زمان ما تا زمان معصوم در واقع قطع نشده باشد و ما بتوانیم درباره این در واقع استدلال بکنیم که این سیره مستمره بوده است، جاریه بوده است، مقطعی نیست که در زمان ما باشد و در زمان دیگری نباشد. این دوم. و سوم، عدم در واقع استفاده رد و منعی از شارع، حالا چه به صورت کلی و چه به صورت خاص، رد و منعی از ناحیه شارع درباره این سیره‌ای که مد نظر هست وارد نشده باشد. با این شرایط، حداقل این شرایط سگانه، حجیت یعنی کشف امضای شارع، استمرار و اتصال اون سیره به زمان شارع و عدم رد، عدم رسیدن رد و منع از شارع، ما میتوانیم به سیره عقلا به عنوان یک دلیل شرعی استناد بکنیم و حکم در واقع حکم شرعی را مستند کنیم به این سیره‌ای که داریم استفاده میکنیم. این بر شرایط سیره عقلا. نکته دیگری که خب در ذیل عدم رد اشاره عرض میکنیم که اگر ما توانستیم در واقع عدم رد اشاره را درباره تنظیماتی که عقلای عالم در خصوص مسائل در واقع تنظیم روابط اجتماعی و امثال اون دارن استفاده کنیم، اون موقع این مفاد این سیره میشه حکم شرعی و ما میتونیم بهش استناد بکنیم. حالا میاییم در خصوص خود سیره عقلا. توضیحی که در خصوص سیره عقلا در بحث تربیت اجتماعی و سیاسی، تربیت سیاسی و اجتماعی فرزندان میتونیم بدیم این هست که من ابتدا چند محور مقدماتی رو عرض میکنم و بعد استدلال رو به شیوه استدلال سیره عقلا رو تقریب میکنیم. یک، این هست که یعنی به صورت کلی التماس دعا داریم. انسان یه موجودی هست که گرایشات اجتماعی داره. پس انسان موجودی هست که گرایشات اجتماعی دارد. بعد بالفطره پس در وجود همه ما یک حسی در واقع یک گرایشی نسبت به دیگران وجود دارد و علاوه بر این ما به صورت طبیعی در واقع یعنی نیازهایی داریم که این نیازها ما را میکشاند به سمت اجتماع. پس نیازهایی داریم و اقتضا و ضرورت در واقع رفع این نیازها این است که بریم سراغ اجتماع، یعنی بدون این که بریم سراغ اجتماع نمیتوانیم این نیازهای خودمون را برطرف بکنیم. این دوم. سوم، این که عقلای عالم اعتراف میکنند و در واقع اذعان دارند که اهمیت در واقع یعنی مصالح نسبت به اهمیت مصالح اجتماعی و در واقع اون حس کمال طلبی اجتماعی انسان، یعنی این انسان که بالفطره موجود اجتماعی هست به ضروره برای رفع نیازهاش باید برود سراغ اجتماع، یکی از ابعاد کمال انسان اون کمالاتی هست که در اجتماع این انسان میتواند برای حصول و دستیابی به این کمالات در واقع اقدام بکند. یعنی اگر ما درسته، حالا توجه بفرمایید، نکاتی که میفرمایید درسته، منتها پس عرض کردیم که اوغلای عالم از آن میکنند که ما در حوزه در حین ارتباط با دیگران در واقع بسیاری ادمیک جهت وجودی خاصی در ما در حال رشد هست، در حال اعتلاء هست، و اگر این جهت ارتباطی را از انسان حذف بکنیم، بخشی از کمالات انسان در واقع اینها رشد نکرده و نهفته باقی میمونند. نکته بعدی این هست که خب حالا اگر بخواهیم یعنی رشد این بعد کمالی انسان هم به لحاظ یعنی در به لحاظ نظری یک اقتضای دارد و به لحاظ عملی، به لحاظ نظری خب ما باید در واقع چارچوب و مقرراتی را تنظیم بکنیم در حوزه اجتماع، در واقع بین افراد تضاد و در منافعی که افراد میتوانند از اون بهره مند بشوند در اجتماع در بینشون تضاد و تضاهم به وجود میاد، و خب برای این که حدود اجتماع، حدود ارتباطات سالم اجتماعی مراعات بشود، لازم هست که مقرراتی، قوانینی وضع بشود، یک و در بعد عملی افراد برای مراعات اینها آمادگی داشته باشند، به نحوی که در واقع زمینه اعتلاء اجتماعی فراهم بشود. پس برای اینکه مفاسد اجتماعی پیش نیاد و زمینه اعتلاء اجتماعی موفق باشید التماس دعا پیش نیاد، ما موظف هستیم بریم به سمت اینکه در واقع قوانین و مقرراتی وضع بکنیم که اینها لازم و رعایه هستند. در نهایت یعنی قدم بعد این است که اصلا علاوه بر این، فراتر از این که اعتلاء و در واقع کمال انسانی در اینجا محقق می شود، ما می توانیم به اون هرج و مرج و یعنی لازمه بی توجهی به این مقررات اجتماعی، بی توجهی به این حدود و حریم اجتماعی را مد نظر قرار بدیم، یعنی جانب مقابل، که اگر در واقع این حدود و مقررات رعایت نشود، اگر التزامی به قوانین و نظم وجود نداشته باشد، اون موقع چه اتفاقی می افتد؟ هرج و مرج، فساد، ناامنی و از هم گسیختگی کیان اجتماع. خب تمام اینها در واقع مرجو هستند، مورد سرزنش هستند و اوغلای عالم در واقع هر قدمی، هر اقدامی که به این سمت برود را مذمت میکنند، و این مذمت اوغلا خودش میتواند برای استفاده حکم شرعی به ما کمک بکند. این مقدمه. حالا این استدلال، همین نکاتی را که گفتم در قالب در واقع استدلال دوباره مطرح میکنیم. اولا پس انسان بالفطر موجود اجتماعی هست و به ضروره برای رفع بسیاری از نیازهای خودش لازم هست به دیگران مراجعه بکند، و یک بعدی از کمالات انسان اون کمالاتی هست که در ارتباط با دیگران در واقع میتواند زمینه تحول و صعود را برای خودش فراهم بکند. این نکته اول. نکته دوم این که اوغلای عالم در طول تاریخ همواره از دغدغه هاشون این بوده است که برای اصلاح امور اجتماعی، برای در واقع زمین سازی برای پیشرفت اجتماعی و دفع مفاسد اجتماعی، به تنظیم حدود، مقررات و مسئولیت های اجتماعی در واقع اقدام کردن و در این زمینه در واقع عوامل مختلف را مسئول و در واقع موظف می شمارند. از جمله اونها از نگاه اوغلای عالم والدین هستند که خب عرض کردیم چرا والدین در این زمینه به خصوص مسئولیت دارند؟ چون والدین هستند که در یک مدت مدیدی فرزندان در کنار اونها هستند، و فرزندان به لحاظ در واقع از جنبه‌های مختلف وابسته به والدین هستند و اصلا تولد در واقع اون حس اجتماعی فرزندان در خانواده اتفاق میفتد، در دامان پدر و مادر در واقع اون حس اجتماعی کودک متولد میشود و رشد پیدا میکند. پس اینجا والدین در واقع یک نقش و موقعیت ویژه‌ای دارند و این علاقه غریزی کودک را میتوانند در مسیر صحیح به سمت کمال و تعالی سوق بدن و یا برعکسش. بنابراین موقعیت ویژه‌ای را در اختیار دارند والدین و در نهایت وظیفه‌اش یعنی مکلف هستند که از نگاه عقلا به این مسئله به صورت ویژه‌ای توجه کنند و اون فضای در واقع امنیت اجتماعی، سلامت اجتماعی، التزام به رعایت مسئولیت‌های اجتماعی مرتبط هست و در واقع مبتنی هست بر اقدامات تربیتی والدین. نکته بعد این هست که خب ما حالا بر تا اینجا از این سیره عقلا که میان والدین را موظف میدونن میتونیم حکم الزامی استفاده کنیم یا خیر؟ خیر. ما با اتکا به این بیانی که عرض کردیم، یعنی سیره عقلا ابتداءً و اساساً فقط مفید یک حکم در واقع اباحه هست، حکم جواز هست، یعنی و بیش از جواز نمیتوانیم از سیره استفاده کنیم مگر به کمک قرائنی که عرض میکنم که پیش از این هم اشاره کردیم. اگر ما ملاحظه کنیم که بی توجهی به مسئولیت پرورش این روحیه مسئولیت پذیری، بی توجهی به روحیه توجه به مشارکت در امور اجتماعی، بی توجهی به مسئولیت در زمینه رعایت مصالح اجتماعی و حکومتی، زمینه هرج و مرج، ناامنی، فساد اینها را ایجاد می کند، این در واقع عواقب زمینه مذمت عقلا را در پی دارد و از این زاویه می توانیم بگیم که والدین واجب است، الزام می شوند به توجه به مسائلی که فرزندانشون را در واقع از این عواقب منع می کند و پیشگیری می کند و در واقع می روند به سمت، یعنی زمینه فراهم بشود برای اطلاع اجتماعی، امنیت اجتماعی و حضور مؤثر و فعال اونها در فضای اجتماع. خب این بحث در واقع مسئله وظیفه مندی والده در حوزه تربیت اجتماعی از نگاه فقهی به این مسئله توجه کردیم. اگر سوالی داشته باشند دوستان خدمت شما هستیم. بله، عرض کردم که ما درباره سوال خوبی رو مطرح کردید جناب آقای بختیاری، درباره این سیره می توانیم این را، یعنی قابل پذیرش هست که بگیم که این سه تا شرط درباره سیره قابل تحقق هست، یعنی اینکه این سیره مستمره هست تا زمان معصوم، در واقع در زمان معصوم هم این سیره وجود داشته است و در واقع رد و منعی هم ما نسبت به این سیره از شارع به ما نرسیده و ما میتوانیم به این سیره تمسک بکنیم. حالا در اصل در خصوص تقسیم بندی که خدمت شما عرض کردم، ببینید ما ادله محل بحث حالا به خصوص مثلا در حوزه وظیفه والدین در تربیت اجتماعی و سیاسی را میتونیم دسته‌بندی بکنیم به ادله مطلق، یعنی مثل فرض قاعده حفظ نظام، که این ادله مطلق در واقع مربوط میشه حالا در فضای دیگه هم، حالا غیر از تربیت سیاسی و اجتماعی ما میتوانیم به قاعده حفظ نظام تمسک بکنیم. ولی یکی از مصادیق اون قطعا بحث تربیت سیاسی و اجتماعی هست. باز علاوه بر اون در حوزه در واقع بخش دیگری از ادله، ادله تعلیمی و تربیتی داریم که یعنی در این ادله هم وجه آموزشی و هم وجه تربیتی در کنار هم قابل توجه هست، مثل سیره اوغلا. پس این حالا در خود مصداق ممکنه محل بحث، ولی خب اصل بحث اینه که تعلیمی و تربیتی هر دوتا هست. بعد یه سری از ادله داریم فقط وجه تعلیمی دارد، مثل قاعده ارشاد، قاعده آموزش یعنی ارشاد جاهل، که فقط در واقع بحث تعلیم هست، اصلا اونجا بحث تربیت مطرح نیست. و بعضی از قواعد رو هم میتونیم استناد کنیم که فقط وجه تربیتی دارن، مثل قاعده هدایت، که در هدایت در واقع توجه بیشتر به جانب تربیت و پرورش حالا روحی و راهنمایی هست و اون جنبه آموزشی در کم رنگ میشه. اینجا عام یا مطلق را در واقع یعنی یک معنا داریم ما ازش اراده میکنیم، یعنی ادله عامه یا قواعد مطلق. شمول این ادله در واقع عام هست بر تمام ساعت‌ها، و حالا از نگاه حالا یعنی هم مطلق و عام در واقع اینجا یک معنا را اراده میکنیم.